قرآن و قرائات
و
بر اثر مباحثی از قبیل اختلاف لهجه ها و الفاظ اعراب در اون زمان، اختلافاتی در قرائت به مرور پیش آمده است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده و همراهان گرامی و ارجمند. انشاءالله در محضر قرآن کریم خواهیم بود و بخشی از قواعد مربوط به قرائت ابن کثیر رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد، با این امید که انشاءالله این قواعد رو هم به خوبی فرا بگیرید. ما در چند برنامه گذشته قواعدی رو درباره همزه مفرده، یعنی یک همزه در یک کلمه، خدمت شما عرض کردیم. موارد خاص و استثنایی یا برخی از مواردی که به طور کلی و عام در قرآن اون قواعد در موردشون اجرا میشد. در ادامه بحث گذشته ما به چند مورد دیگر اشاره خواهیم کرد. مورد اول کلمه ها انتم که در سه آیه از آیات قرآن آمده است. این کلمه که به صورت ها انتم، یعنی دو تا کلمه جدا هست اما سر هم نوشته می شود، در روایت قنبل از ابن کثیر به صورت ها انتم تلاوت شده است. ها انتم که حالا اینجا گفتند که در واقع اون ها اول رو بدل از همزه گرفته است قنبل. در روایت بزی به همون صورتی که ما در روایت حفص تلاوت میکنیم، یعنی ها انتم تلاوت شده است. خب مورد اول در قرآن آیه 66 سوره مبارکه آل عمران هست. می‌فرماید ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. خب اگر به روایت بزی این قسمت رو بخوایم تلاوت کنیم به این صورت می‌شود ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. دقت فرمودید که غیر از صله هایی که میم جمع میگیرد اختلاف دیگری با حفص ندارد، اما به روایت قنبل همین بخش میشود به این شکل ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، که در واقع کلمه ها انتم که به صورت ها انتم تلاوت شد. همین کلمه در دو موضع دیگر از قرآن کریم هم به کار رفته است. موضع بعدی آیه 109 سوره مبارکه نساء هست. می‌فرماید ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا، که باز اینجا هم از قنبل به صورت ها انتم نقل شده است، در حالی که از بزی مانند حفص روایت شده است. اگر بخواهیم این بخش رو هم ما تلاوت کنیم، در واقع از بزی می شود به این شکل: ها انتمو ها اولائی جادلتمو عنهمو فی الحیات الدنیا. اما از قنبل راوی دیگر ابن کثیر به این صورت می شود، دقت بفرمایید، کلمه ها انتم تغییر پیدا می کند. ها انتمو ها اولائی جادلتمو عنهمو فی الحیات الدنیا. این هم در واقع مورد دوم از این کلمه در قرآن، اما مورد سوم و آخر در آیه پایانی سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرار دارد، که باز در ابتدای این آیه به کار رفته است. دقت بفرمایید، آیه چنین است، بخش اولش: ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. خب اگر به روایت بزی تلاوت کنیم به این شکل می شود: ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. و به روایت قنبل با اختلافی که در مواضع قبلی هم خدمتتون عرض کردیم به این صورت هست: ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. خب به این ترتیب این کلمه به همین سباری که در قرآن به کار رفته است، یعنی سوره آل عمران آیه 66، سوره نساء آیه 109 و سوره محمد صلی الله علیه و آله آیه 38، در واقع اکتفا می شود و توضیح اضافه تری در بیان این کلمه خدمت شما عرض نمی شه. باز هم من تأکید می کنم بین دو روایت ابن کثیر در این کلمه همون اختلافی که عرض کردیم، یعنی از بزی به صورت ها انتم و از قنبل به صورت ها انتم. اما مورد بعدی که در واقع خودش شامل پنج مورد در قرآن هست، دقت بفرمایید، پنج کلمه که شبیه هم از یک ریشه هستند و در دو سوره هم جمع شدند، چهار مورد در سوره مبارکه یوسف، یک مورد هم در سوره مبارکه رعد هست. در آیه 80 از سوره مبارکه یوسف اولین مورد هست، در آیه 87 دو مورد وجود داره، آیه 110 مورد پایانی سوره یوسف و آیه 31 سوره رعد هم در واقع آخرین مورد مربوط به این قاعده است که میخوام خدمت شما عرض کنم. در اینجا هم باز بین دو راوی ابن کثیر یعنی بزی و قنبل اختلافی وجود داره، منتها با یک توضیح اضافه تر. دقت بفرمایید، در آیه 80 که اولین مورد هست من خدمت شما عرض میکنم، بعد وقت آیات بعدی رو وقتی دقت بفرمایید همین نکته در باره اونها هم وجود دارد. آیه 80 بخش نخستش اینچنین هست: فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا. فلما استیأسوا، که قنبل به همین شکل قرائت کرده. از بزی هم دو وجه نقل شده است، وجه اول به همین شکل هست، یعنی فلما استیأسوا، اما از بزی وجه دومی هم نقل شده است. اون وجه دوم رو دقت بفرمایید، در کلمه استیأسوا اگر جای همزه و یا جابجا بشه، دقت بفرمایید، همزه اینجا بدون پایه هست، جای همزه و یا جابجا بشه، یعنی همزه بیاد بین ت و یا قرار بگیره، البته به ابدال هم خونده بشه، یعنی همزه ما قبل مفتوح بدل شود به الف، می شود فلم مستیسو منهو. خب دقت می‌فرمایید که اینجا جای یه و همزه عوض میشه، همزه هم بدل میشه به الف مدی. خب مشابه همین توضیحات دقیقاً در چهار مورد دیگر هم وجود داره. حالا آیه 87 سوره مبارکه یوسف رو ابتدا به روایت حفص از عاصم بشنویم. دقت بفرمایید به دو موردی که از همین ریشه در آیه 87 وجود داره، بعد من توضیحات دیگر رو تقدیم حضورتون خواهم کرد.
يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
خب دقت فرمودید در این آیه یکی کلمه ولا تیأسوا و دوم هم کلمه انه لا ییأسوا وجود داشت. لا تیأسوا لا ییأسوا. خب وجه در واقع اول بعضی و همینطور روایت قنبل هم همین هست، اما وجه دوم بعضی می شود ولا تیأسوا انه لا ییأسوا، که در واقع این وجهی است که در واقع تفاوت می‌کند با قنبل و همینطور با روایت حفص. من حالا این وجه دوم رو تلاوت می‌کنم. در این آیه دقت بفرمایید که به چه شکلی تلاوت می‌شود و البته اختلافات دیگری هم که وجود دارد.
يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
خب دقت فرمودید اینجا لا تيأسوا لا ييأسوا. خب دقیقا شبیه همین مورد هم در آیه 110 سوره مبارکه یوسف وجود دارد. حتی اذا استیأس الرسل می شود حتی اذا استیأس الرسل، حتی اذا استیأس الرسل. خب این هم در واقع در آیه 110 سوره مبارکه یوسف. پنجمین کلمه از این دسته کلمات در آیه 31 سوره مبارکه رعد هست. باز هم با تلاوت استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی تلاوت آیه 31 سوره مبارکه رعد رو به روایت حفص ابتدا بشنویم، بعد بپردازیم به اختلافی که در قرائت ابن کثیر وجود داره.
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد.
خب در آیه 31 سوره مبارکه رعد هم کلمه افلم ییأس که باز در اینجا هم وقتی که ما به وجه دوم از روایت بزی بخوایم تلاوت کنیم می شود افلم ییأس الذین آمنوا، که در واقع وجه اول روایت بزی همون افلم ییأس بود که روایت قنبل و همینطور روایت حفص هم به همین شکل هست. اما آخرین مورد از کلمات خاصی که در باب همزه مفرده لازم هست خدمت شما عرض کنیم، کلمه اللائی که در واقع موصول هست برای جمع مؤنث. این کلمه هم سه بار در قرآن کریم به کار رفته است. آیه چهارم از سوره مبارکه احزاب، آیه دوم از سوره مبارکه مجادله و آیه چهارم از سوره مبارکه طلاق. خب دقت بفرمایید، من ابتدا در واقع روایت قنبل رو عرض میکنم که در واقع یک وجهی هست و در همه این سه مورد هم در واقع یکسان هست. در هر سه مورد، یعنی هم سوره احزاب، هم سوره مجادله، هم سوره طلاق، قنبل به این شکل قرائت کرده است: الله الله. حالا ما به عنوان نمونه یکی از این موارد رو در واقع با هم تلاوت میکنیم. در ابتدای سوره مبارکه احزاب، آیه چهارم این سوره مبارکه، دقت بفرمایید، در واقع در روایت قنبل از ابن کثیر اینجا اون یا آخر حذف میشود. در آیه چهارم سوره احزاب چنین میخوانیم: و ما جعل ازواجكم اللائی تظاهرون منهن امهاتكم. خب در اینجا به روایت قنبل به این شکل تلفظ میشه، دقت کنید: و ما جعل ازواجكم اللائی، که البته اینجا کلمه تظاهرون هم در قرائت ابن کثیر به صورت تظاهرون هست. و ما جعل ازواجكم اللائی تظاهرون منهن امهاتكم. خب این در واقع روایت قنبل. در دو مورد دیگر، در آیه دوم سوره مجادله و آیه چهارم سوره طلاق هم دقیقاً به همین شکل است. اما در روایت بزی این کلمه به صورت دو وجهی تلاوت می شود. وجه اول مثل قنبل هست، یعنی الله، منتها همزه آخر تسهیل می شود. تسهیل همزه در واقع گرفتن نبر همزه هست، اینکه ما نبر و تیزی همزه رو ازش بگیریم و همزه در واقع تسهیل شده و ساده شده تلاوت کنیم، که در اینجا چون همزه مکسور هست، همزه تسهیل شده در واقع بین همزه و یا هست. دقت بفرمایید: الله الله، یعنی اون تیزی همزه گرفته شده ازش و همزه بدون تیزی، بدون نبر در واقع تلاوت می شود. منتها در همین حالتی که عرض کردیم، اگر توجه به اصل همزه بشود، همزه نبردار، با مد متصل، یعنی به توسط خوانده می شود. اگر به همزه تسهیل شده که دیگه در واقع همزه کامل نیست توجه بشود، به قصر خوانده می شود. اون در واقع نکته ظریفی که در اینجا وجود داره این هست که قبل از تسهیل اگر در نظر بگیریم می شود همزه اصلی و مد هم، مد متصل هم می گیرد، که من حالا تلاوت خواهم کرد. و وجه دومش هم در واقع می شود همزه تسهیل شده که قبلش هم در واقع حرف مدی کشیده نمی شه، به قصر خونده می شه. حالا ما همون قسمت رو به هر دو شکلی که عرض شد تلاوت می کنیم. ابتدا با مد قبل از همزه تسهیل شده: و ما جعل ازواجكم اللائی تظاهرون منهن امهاتكم. خب دقت فرمودید، مد متصل کشیده شد، همزه هم با تسهیل خونده شد، اما در همین جا در واقع اون وجه دیگرش بدون کشش مد متصل هست، در واقع مد هست میشه، به قصر خونده میشه، اما تسهیل همزه همچنان وجود داره. و ما جعل ازواجكم اللائی تظاهرون منهن امهاتكم. خب این دو وجه در واقع مربوط به این بود که ما اللائه با تسهیل همزه بخوانیم. اما یک وجه دیگر هم از بزی هست، این که همزه کلن بدل به یا می شود و وقتی که بدل به یا می شود ساکن و با مد لازم تلاوت می شود. دقت بفرمایید: و ما جعل ازواجکم اللائی تظهرون منهن امهاتکم اللائی. خب اینجا مد لازم گرفت، یا ساکن در انتهای کلمه آمد و در واقع اختلافش با وجه قبلی این بود که در وجه قبلی ما همزه داشتیم، در اینجا یا ساکن داریم. خب یک توضیح هم درباره آیه چهارم سوره مبارکه طلاق لازم هست خدمت شما عزیزان عرض کنیم، به جهت اینکه در آیه چهارم سوره طلاق بعد از این کلمه اللائی که گفتیم در وجه اخیر روایت بزی به صورت اللائی خوانده می شود حرف یا وجود داره. خب در اینجا در واقع دو تا حرف یه به هم می رسه و باید دقت کرد که اینجا به جهت رسیدن دو تا حرف یا به یکدیگر می توان به سکت مختصری بین دو تا یا قرائت کرد یا به ادغام دو یا در هم دیگر. من حالا بخش نخست آیه چهارم سوره طلاق رو هم تلاوت می کنم با هر دو وجه. ابتدا به وجه سکت دقت بفرمایید: واللائی یئسن من المحیض من نسائکم. اما وجه دوم با ادغام دو یا در یکدیگر: واللائی یئسن من المحیض من نسائکم. این هم در واقع مورد استثنایی بود در آیه چهارم سوره طلاق به خاطر اینکه دو تا حرف یا به هم برخورد پیدا کردند و به هم رسیده بودند. اگر ما بخواهیم این بحث رو جمع بکنیم، در واقع باید گفت که در موصول اللائی کلن قرائت ابن کثیر متفاوت هست با حفص. تفاوتش هم در دو روایت در واقع وجود داره. در روایت قنبل اللائی به صورت اللائی تلاوت می شود، در روایت بزی در واقع دو وجه هست که یکی از وجوه خودش دارای دو وجهه. وجه اول اللائی با تسهیل همزه که خود به مد یا قصر الف مدیه قبل از اون خونده می شود و وجه دیگر هم ابدال همزه به یا ساکن هست به صورت اللائی که با مد لازم همراه هست. انشاءالله که به این قواعد هم توجه دقیق فرمودید. البته اینها با تلاوت و تکرار و تمرین انشاءالله در ذهن خواهد ماند و زبان و دستگاه تکلم هم به نحوه تلفظ صحیح این موارد عادت پیدا خواهد کرد و آشنایی عملی هم پیدا خواهید کرد. امیدوارم که این درس از مباحث مربوط به قرائت ابن کثیر رو هم به خوبی فرا گرفته باشید. تا برنامه آینده شما رو به خدای مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
هو الذی ينزل علی